أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از کردیم مرحوم شیخ به مناسبت جوائز سلطان و بعد علم پیدا کنه مخصوب است و باید رد بکنه، متعرض عده از فروع در اینجا شدن که ربطی به جوائز سلطان نداره، لکن خب مباحث نافعیه، فی نفس انصافه مباحث نافعیه و حالا به همین مناسبت خونده بشه به علنا متعارفش در مباحث مثل ودیعه و قصب و اونجور جاها گفته میشه، زمان و لغته و این از مجموعه مباحث مختلف رو ایشون به این مناسبت در اینجا آوردن و متعرض شدن. و از که مرحوم استاد هم در مصباح دنبال ایشان همین مسائل رو مطرح کردن و نکته خاصی راجع به جایزه سلطان تو اینها نیست، هیچ نکته نداره، مطالب عام نیست، لیکن چون انطباق داره با جوایز سلطان در بعضی از سورش برای این جهت ذکر شده. این اجمال قصه. وقت مطالبی رو مرحوم شیخ داره بعد از این مطالبی که دیروز گذشت، ایشون میگه و ظاهر لا خلافی کنی فوری هم، که این رد به اصطلاح عین مخصوبه رو باید فورا رد بکن. البته من چون نشده دقیقا این مکاسب نسخه محقق نگاه بکنم، در حاشیه نوشته در نسخه فلان و فلان اینطوره، در نسخه کذا زامنن لاره به فیکونی زامنن، اما فکر میکنم فوریان باشه. به هر حال مرحوم استاد این بحث رو مطرح نکردن، نمیدونم حالا یا نسخه شون نبوده این عبارت توی مکاسب که اینجوره فوریان چاپ کرد، سه تا چهار تا نسخه گفته فوریانه، در یه نسخه داره که زامنن کان زامنن، شاید نسخه ایشون زامن بوده یا مثلا این هم که میگم مرحوم استاد مطرح نکرده، این مقداره که من عناوین اواقیشون عناوینشون روش نوشتم، من تا آخر بحث نگاه کردم عنوان این که این وجوب فوریست یا نه فعلا در کتاب ایشان ندیدم، مگر لابلا یک بحثی نوشته باشه. به هر حال اینم خودش مسئلتو که آیا اگر انسان امانتی پیشش بود و وقتش بود، یا مثل اینجا که یک مال حرامی دستش افتاد صاحبش شناخت، آیا فوریت داره رد یا فوریت نداره؟ آیا باید رد سریعاً و فوراً اون رو رد بکنه به مالکش؟ و مقدار فوریت تا چه مقدار سر فوریت؟ این رو اصحاب دارن. اصلاً توی این مسئله نیست، ربطی هم به اینجا نداره، لیکن دیگه مرحوم شیخ آوردن. ظاهراً مرحوم شیخ قدس الله نفسه از همون مسائلی که در ودیعه و آریه اونجا جاست این فرع رو نقل کرده باشن، اما این مطلب که مثلا تقریبا شبه اجماع هست برای اینکه فوریست، راسته این مطلب ایشان درسته، یعنی این مطلب درستی است و مطلب صحیحی است، این ادعا شده. بله، برای نقل مطلب از کتاب حدائق لیگاری میدارم از متون حدائق بخونیم، در این کتاب حدائق در کتاب ودیعه به حسب این چاپ معروفی که الان داره جلد 21 صفحه 426 ایشون داره و ظاهرهم القول بالفوریه، ظاهرهم تقریبا مشعر به اجماع، عبارت شیخ هم اگه مکاسب نگاه کنید تقریبا مشعر به اجماعه، لا خلاف عبارت شیخ هم بله تقریبا مشعر به اجماع، اینجا هم عبارتش همینطوره. و ظاهر هم القول بالفوریه لأنه حق مزیق للآدمی، از این راهیشون وارد شده، چون این مال مردم متعلق به مردمه و باید فورا مال مردم بهشون برگرده. اولا یه توضیحیشون میده که در حد امکان و المراد بالامکان ما یعم شرعی ولعقلی ولعادی، در حال فوراً اندل امکان، مثلا داشت مشغول نماز بود، تو نماز فهمید که این ماشین قصبه، این که بهش داده، خب ایشون میگه معنا داره که نمازش قطع بکنه، نمازش تمام کنه، این مزاحم با فوریت نیست. فلوکان فی صلات واجبه اتمها. دیگه طبیعتا وقتی این بحث شد مخصوصا خورد به عرفی، که مانع عرفی هم منافات با فوریت نداره.
مثلا
بلا؟
غصب نیست میگه.
چرا خب باید برگردی میخوام؟
چرا نماز رو ادامه بده؟
نماز واجبه، قطع نماز دلیل میخوام. صلات واجبه قطعش دلیل میخوام.
باشه ادامه دادنش
هم درست نیست، تصرف عضوانیه. نه عضوانی نیست. این عضو حساب میشه. چون شارع مقدس بله نماز مستحبی بله، اما این نماز واجب نمیشه.
در مکان غصبی مقدار مباحث رو دیگه چرا در اصول مطرح؟
اون چیز دیگریست، این نماز داره میخونه، اونجا یکیه نماز با قصر، یکی اینجا یکی نیست. بعد ایشون متعرض شده که اگر عرفی مانعی باشه مثل مطر باران باشه، باران تندی باشه که ایشون نمیتونه. طبیعتا این شما قبل از اینکه وارد کلمات ایشون بشین خواهی نخواهی معلوم میشه که یه موارد شبهه داره دیگه. مثلا باران بسیار فراوان شدید نمیتونه بره، این عذره. باران درجه کمتر از او، باز باران درجه کمتر از او، باران عادی. خب درجات باران مختلفه، افراد هم مختلفه. بله بعد ایشون داره، بعد مثال دیگه هم زده، هل یعد و اکل و طعام و الحمام و صلات نافله و انقطاع المطر الغیر المانع عذرن. بله بعد ایشون از کلمات تذکره مرحوم علامه، تا اونجایی که من نگاه کردم این مسئله رو اقدم کسی که متعرض شده علامه است دیگه، حالا قبل از علامه من فعلا ندیدم در تذکره. بله خب بعد ایشان متعرض یه فرع، یعنی فرع الفرع هم شدن، که البته در هم اصول آمده هم در فقه آمده. و حیثو کان وجوب و رد فوری هم، حیثو ظرف زمان مکانه ها، در مواردی در جاهایی که حیثن اینطوری اینجور معنا بود، فانه یاتی علی بنا ان علی ذلک و علی ان الامر به شیء استلزم و نهی الخاص. یاتی به معنی میاد، نه اینکه انجام بده. یاتی بطلان و صلات الواجبه مع ساعت الوقت، بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه. خب تو اصلا تو مسئله امر به شیء برای همین ذکر کردم که مثلا امانتی هست که باید فورا رد بکنه، یا پولی هست که صاحبش طلب کرده و داره و امکان داره و صاحبش گفته باید بیاری الان وقتش هم رسیده، لیکن اینشون مشغول نماز بشه، آیا نمازش باطل هست یا باطل نیست؟ اولا طبعا آیا نماز نهی داره؟ اونایی که میگفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضده، میگفتن بله نهی داره. ثانیا این نهی که ضمنیه به اصطلاح، این مقتضی بطلان هست ام نه؟ بله یعتی بطلان و صلات الواجبه، این فاعل یعتیه. خیلی با این که ایشون هم عربه و هم ادیبه، عبارات گفته که مع ساعت الوقت لو حصلت طلب و کلا بطلان و نافل مطلقا و کلا بطلان و جمیع العبادات المنافیت لذالک، میخواد زیارت بکنه حرم مثلا، الا ان الظاهر اندی کما تحقق تحقیق و تقدم فی کتب العبادات عدم ثبوت مدعو، این مطلب که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه ثابت نیست، من ان الامر به شیء یستلزم النهی عن ضد الخاص، بل قام الدلیل على خلاف ذلك ولما فيه من لزوم الحرج و الزیغ المنتفى والمنفی بالآیت و الروایه. حرج در آیه مبارکه، بله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و در زیغ هم که خب هم عنوان حرج در روایات هست، هم عنوان شریعت سمحه سهله. این هم راجع به اشکال ایشان. پس یه اشکال ایشان سر مسئله این است که آیا این فوریت مقتضی هست که عبادتش باطل بشه یا نه. البته این مطلبی که ایشان فرموده، این مطلب الان همین مشهور الان بین اصول ما همینه. خب اصلا مشهور بین اصولین که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست، به اصطلاح مقتضی هم نیست، معناش نهی از ضد آمین ترک، اگر امر کرد این ترک نکن. اما این که مقتضی نهی از ضد خاص باشه این نیست. تقریبا امروزه این رو به عنوان مفروغ عنه گرفتن، دو تا بحثه که پشت سر هم آوردن، یکی بحث مقدمه امر به شیء مقتضی امر مقدمه نیست، یکی هم به مسئله ضد امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاص نیست. من اینها رو توضیح دادم و الان هم عرض کردم در کتب اصولی فعلی ما مسلم میگن خب گفته نان بخر، نگفته بازار برو، نگفته خیابان برو، از اون دورم باشه نانوایی، نگفته سوار ماشین بشو که مقدم است. و این که شما در خارج مقدمه رو انجام میدید، این به خاطر اینکه امر برای شما متوقفه، یعنی خریدن نان برای شما ربطی به تشریع نداره، خریدن نان بر این متوقفه با قول این آیون به حکم عقل، به حکم عقل اگه میخواد یک کار انجام بده باید مقدماتش انجام بده. این مطلب شرعی نیست، یعنی تقریبا این مطلب رو مفروغان انه گرفتن الان در کلمات متأخرین ما، مسلم مسلم و مفروغان انه گرفتن که ما امرمون در حدود همون نان خریدنه، بازار رفتن، سوار ماشین شدن، لباس پوشیدن، مثلا لباس نداریم که برو نان بخر، لباس پوش برو بازار نان بخر، اینهایی که فعل برش متوقفه اینها رو عقل حکم میکنه، این ربطی به شر نداره و مفروغان انه گرفتن، چون هم آمر هم مأمور هر دو که عقل دارن، عقل آمر و عقل مأمور اقتضا میکنه که نان خریدن بدون مقدمات نمیشه، لذا نکتهش این نکته عقلیست. و مثلا تقریبا شاید عبارتش مشعر مثل ایشون مشعر به این باشه که اصلا تعجب آور باشه چرا اصلا این بحث مطرح شده، خصوصا اون نکته ای رو که من کرارن عرض کردم و حالا تو بعضی عبارات شاید باشه نباشه، و اون که اصولا در باب اعتبارات قانونی ما دائر مدار اون مقداری هستیم که بهش تکلم شده، بیان شده، ابراز شده، ما تابع واقع نیستیم، تابع اون مقداری که ابراز شده. اونی که ابراز شده اینه نان بخر، بله نان خریدن در واقع خیابان رفتن توش هست، اون واقعه. لفظ در باب اعتبارات وقتی چیزی اعتبار میشه به همون مقداری که ابراز شده اعتبار میشه، اونی که ابراز شده نان بخر. خب نان خریدن، خب دقیقا نه اعتبار من، نان خریدن متوقف است بر بازار رفتن. این توقف چون توقف وجودی و خارجی است ربطی به مقام اعتبار نداره، اعتبارات دائما مقدار ابرازه، نه این شما واقع رو نگاه بکنید، این در واقع این نان خریدن متوقف است بر این نکته رو ما کرارن در خلال بحثا اشاره کردیم که در باب اعتبارات قانونی نکته دائما ما دائر مدار اون مقدار ابرازیم، مقدار ابراز رو نان بخن، هر راهی بود مهم نان بخن. این تقریبا الان در کلمات و اصولین ما مفروغ عنه گرفته شده که مسلمه که دیگه شما مکلف فقط به نان خریدن هستین، اون مسئله که برو بازار، برو خیابان، لباس بپوش، سوار ماشین بشو، اینا اصلا احتمالشون نداره که امر به اونا تعلق بگیره. ما در مباحث سابق توضیح این مطلب رو دادیم، اولا این که چرا این بحث مطرح شده، نکته قانونیش چیه، نکته حقوقیش چیه، بی مقدار که اینا گفتن که خب خیلی واضح بدی، نکته حقوقی و قانونیش اینه، اصلا اصل سوال باید اینجوری مطرح بشه که این اون مطرح نفرمونه. ما گاهی در خارج بین دو تا امر تلازم هست یا تعاند هست، یا تلازم یا تعاند، یا با هم جمع نمیشن یا لازم ملزوم هم. یه بحثی که از نظر حقوقی هست، اگر تو مقام اعتبار قانونی اعتبار به یکیش خورد، چون یک تلازم قبل از عالم اعتبار دارن، یه تلازمی با هم دیگه دارن، این اقتضا میکنه که این اعتبار به دومی هم بخوره، این نکته حقوقی اینه، اصل نکته حقوقی اینه. مثلا نان خریدن ملازم است با بازار رفتن، این دوتا کار به اعتبار نداره، کار به وجوب نداره، این دوتا با هم دیگه تلازم داره. نان خریدن تعاند داره با نماز خوندن، با خوابیدن، کسی که میخوابه که نمیتونه نان بخره که، نان خریدن با نماز خوندن، با کتاب نوشتن، با ورق نوشتن، نامه نوشتن تعاند داره. پس یا تلازمه مثل نان خریدن با بازار رفتن، یا تعانده مثل نان خریدن با نماز خوندن، کسی که نماز میخونه که میتونه نان بخره. اون بحث فنی روشن شد، بحث فنی اون بحث حقوقی اینه، این بحث حقوقی میگم همیشه بحث ها رو اون مقدار که خیلی ضعیف بود اون بحث رو به این صورت روشن شد. نکته اینه که دو امر با هم تعاند دارن یا تلازم دارن، این بحث حقوقی. اعتبار قانونی به یکی خورد، به اونی که به حساب ملزوم، اگر به اون خورد به لازم هم اعتبار، یعنی قبل از اعتبار با هم تلازم دارن یا قبل از اعتبار با هم تعاند دارن، این تعاند سبب بشه که اعتبار از این ملزوم به لازم هم برسه، از این معاند به معاند هم برسه، از این امر به اون یکی هم برسه. این نکته فنیش در حقیقت قانونیش اینه. مثلا وقتی گفت نان بخر، این نتیجهش این باشه که ما گفته برو بازار، چون بازار رفتن با نان خریدن با همدیگه تلازم دارن. اگر اعتبار خورد به نان خریدن، دقت میشه بحث قانونی دیگه، اگر اعتبار خورد به دو چیز، خوب دقت کنید که قبل از اعتبار با هم ربطی به اعتبار نداره، قبل ها در واقعش با هم تلازم دارن، در واقعش با هم تعاند دارن. خب بحث شد علمی دیگه، خیلی قشنگ. اگر به یکیش خورد گفت نان بخر، طبیعتاً معناش این است که نماز نخون، چون با قطع نظر از اعتبار این دو تا با هم تعاند دارن، این با هم نمیست. خب بحث خیلی قشنگتر شد، بحث علمیتری شد، فنیتر شد. پس نکته اصلی بحث به نظر ما در این قسمته که امر به یک شی با ملازمش در خارج سریان میکنه. نکته سریان، من عرض کردم اصلا تمام این بحثاره که در فقه شما نگاه میکنید، نکتهش اینه، اینایی که عناوی نیست که در روایات و ادله نیامده، از همون عصر صحابه شروع کردن یک قواعد رو تدریجا فقها، صحابه، تابعین، هی درست بکنن برای یک عناوینی که حکم در شارع درش نیامده، قانون نیامده. مثلا در روایت نیست که اگر مولا گفت، مثلا همینجا که اگر مولا گفت رد امانت بکن نماز نخون، این تو روایت نیست. اینو آمدن از یک قواعد عامی قرار داده، یا قواعد عام قواعد خاص، برای اینکه این حکم ها رو استظهار کنه. اصلا تمام فقه اسلامی برای همین، خلاصش رو بگم، از سوال این بود رد امانت واجب، ان الله یامرکم ان تردوا الامانات الى اهلها، این رد امانت واجب، لكن اگر من میخوام رد امانت کنم باید نماز نخونم. روایت نمیده که نماز نخون، آیه هم نمیده. دقت کردید؟ ها اینا آمدن قواعد درست کردن، اون قواعدش این شد امر بشه موزه نهی ازد، به این معنا که اگر از نظر حقوقی یک امری تعلق گرفت به یک چیزی، چون اینها با قطع نظر از اعتبار و امر با هم تعاند دارن، طبیعتا این سبب سریان میشه از این به معاندش، البته زدش. وقتی گفت رد امانت بکن، معنیش که نماز نخون، چون نماز خوندن با رد امانت با همدیگه تعاند دارن. این بحث قانون، این شد تو اصول، این آمد تو اصول، این شد مسئله زد، این آمد توی اصول و شد مسئله زد، یا اون یکی آمد تو اصول و شد مسئله مقدمه واجب، مسئله مقدمه.
دومی هم میشه قانونی.
ها دومی هم میشه قانونی. میگه چرا سرش مثل قیاس، چطور در قیاس سریان دادن، حکم رو سریان دادن از یک موردی که حکم داشت به موردی که به خاطر علت و جامع مشترک، در اینجا هم آمدن انواع، یعنی راههایی که مجموعاً بعضی از راهها از زمان صحابه است، بعضی از راه زمان تابعین، بعضی از راه از زمان فقها است و اصولیین، بعدها اصولیین، این مجموعه اصلا اصل مطلب اونه. مثلا فروخت، خرید و فروش انگور حرام بود، آمدن گفتن خرید و فروش خمر حرام بود، انگور رو به خاطر به کارخانه شرابسازی بفروشی یا به کسی که شراب درست میکنه، این گفتن نسی توش نداریم. آره روایتی بود که با یه آها و شاربه، حالا که خب روایت سندش گفتن اشکال ده. ما اگر نسی در بیع عنب لمن یجعله خمرن، اون که بایه که مراد خمره، انگور، سوال اینه خرید و فروش شراب حرامه، این شراب نیست انگوره، خرید و فروش انگور چطوره به کسی که ما اینا آمدن گفتن ما اینو میتونیم در بیاریم حکمشه از اعانه بر اسم، بلا تعاون علی اسم العنوان، یعنی از عنوان. دقت کن این مجموعه، اگه شما خوب دقت، من چند بار هی گفتم، مجموعه عملی که علمای اسلام و فقهای اسلام انجام دادن اینه، یعنی مجموعه کار اینه، عناوی نیست که دارای حکم نیستم، از راه‌های متعددی مثل قیاس، مثل استصحاب، مثل قواعد فقهیه، آنه بر حرمت بر اسم، مثل همینجا مقدمه واجب، مقدمه حرام، مثل فرض کن امر بشه مقتضی نهی از زد، روی یک قواعدی سعی کردم حکم اونو در بیارم. البته این که بخوان همجوری کشکی پشکی در بیان که خب فقه به هم میخواد دیگه، دنبال ضوابط بودن. این ضوابط اینطوری شد، مثلا گفتن اگر دو تا امر با هم دیگه تلازم دارن، اعتبار قانونی به یکی خورد، عادتا اعتبار به اون یکی میخوره، منشأ سریان تلازم. این معناش اینه، مثلا شما میگه آقا میگه برو نان بخر، میگه الان لباسام نیست، خب میگه لباس بپوش برو. و لذا عرض کردیم یک نکته اونجا، این نکته که گفتم یه نکته دیگه الان عرض بکنم، یه نکته دیگری که در اونجا از غیر از این نکته، چون آقایون اشکال کردن که این مسئله عقلی است و ملازمات عقلیه، و میدونین که چرا قدمای اصحاب، حتی قدمای اصحاب ما مثل مرحوم صاحب ماله، بحث مقدمه واجبه تو مباحث الفاظ آوردن، اینا گیر کردن که این خب برفرضاً باشیم به قول ما بحث عقلی است و قول آقایون، چرا تو مباحث الفاظ؟ اون نکتهش در مباحث الفاظ غیر از اینجاست. من چون تو اصول خیلی گفته شده و تنقیح نشده، مجبور اینجا کمی اینا رو توسعه بدیم. نکته مباحث الفاظش یه نکته دیگری است. ببینید اون نکته اینه، ما معیار ما در اینکه یک بحث لفظی بدونیم چیه، اصلا معیار چیه؟ مثلا حدود کلمه رو به فرهنگ و قاموس ها، به قول امروز دیکشنری و قول لفظ، مثلا برو یعنی ببینیم چیه، نان یعنی چی، بخر یعنی چی. آیا ما معیارمون در مدل لفظی همین است که در زیل هر لفظ گفته میشه و به یک زبان میبینیم، یا نه ما معیارمون در مدل لفظی به مقدار انفعاله، یعنی چه کار میکنه؟ بیایم روی واقع خارجی، بر اثر این لفظ چه کار میکنه، اون اعتبار به اونه، اون دقت بکنه. این یه طرح دیگری است از مسئله، اینه که اینو توی مباحث الفاظ و لزام بعد گیر کردن که لال به تضمن یا التزام یا مطابق است، یعنی آوردن تو مباحث الفاظ گیر. این نکته فنیش نمیدونم روشن شد براتون. ما اگر بخوایم به لفظ برو نان بخر، خب معلومه توش نخوابیده که برو خیابان، از خیابان رد بشو، یه سوار ماشین بشو، خب معلوم برو. اما اگر بیایم ما معیار رو انفعال ببینیم، یعنی معیار رو در خارج این چه کار میکنه به استناد به لفظ، مثلا میگه برو نان بخر، لباساش شروع میکنه پوشیدن، پدرش میگه چرا لباس میشی، میگه شما گفتی برو نان بخر، میبینید شما گفتی برو نان. این نکته لفظی شدن. اگر ما معیارمون در مدل لفظی این باشه، اگر رفیقش تو خیابون بگه کجا میریم، چرا میگه خیابون، میگه پدرم گفته برو نان بخر، ببینید نگفت پدرم گفته برو خیابون، گفت پدرم، عرفیه دیگه. یعنی اون نکته نه روشن شد، اون نکته اساسی که این بحث رو بردن توی مدلل، ولذا این نکته فنی اینجا اینه. کار اصولی ها مثل علمای بیان در این قسمت در اون بلاغت بیان، علمای بیان تحلیله، یعنی اینو با تحلیل بکنیم انفعال ایشان واقعا از همین لفظ برونان بخره تابش لفظی، یا انفعال ایشان از این نیست، از اون واقع تلازم به این دوتا، یعنی در حقیقت یک مقدمه مطویه تو وجودش هست، اون واقع، نه اینکه از لفظ ما در این که در عرف آوردن آقایون، در اصول آوردن تو مباحث الفاظ، نکتهش این بود دقیقا. بعد که آوردن چون ذهنیت منطق و اقسام دلالت سه تا سویدا بعضا خیلی خوب اگه بمشه لفظی شد مطابقه از تضمن رفتن تو اونجا. ما الان این رو جور دیگه معنا میکنیم، ما این رو الان روی این معنا میکنیم که اگر این برفرضم از لفظه جزو بخش آگاهه، به قول امروزی ضمیر آگاهه وجدانه، یا بخش ناآگاهه، ضمیر ناآگاهه، یعنی این تأثیر مستقیم لفظه، یا لفظ دلالت بر معنا کرد، اون معنا این معنا رو آورد، اون معنا، یعنی نان خریدن مستلزم این بود که لباس بپوشه، نه اعتبار برو نان بخر. سمرش این که لفظی میشه یا عقلی میشه؟ آن عقلی، ما عقلی به این معنا گرفتیم، اینا رو آن عقلی گرفتن. این که آن عقلی گرفتن در حقیقت این توضیحی که من میگم ننوشته، البته میگم تو ارتکاز اینا که عقلی گرفتن اینجوری میخوان بگن وقتی گفت برو نان بخر، او تو ذهنش فقط همین آورد که برو نان بخر، نان خریدن لباس پوشیدن و خیابان میخواد، نه برو نان بخر. خوب دقت کردید؟ پس یک نکته اینه که الان آقای میگه بحث عقلیه، چرا توی عقلی به این معنا، امروز تو روانشناسی اسم میره ضمیر آگاه و ناآگاه، وجدان آگاه، وجدان ناآگاه. یعنی آیا وقتی که این شخص لباس میپوشه این تابع وجدان آگاهشه؟ میشه لفظی تابع وجدان ناآگاهش، میشه عقلی، به قول عقل عقلی، دقیقا عقلی مصطلح قدما هم نیست. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، بحث اول این بود که نکته فنی به نظر ما و نظر حقوقی و انصافاً هم بحث حقوقی داره، انصافاً هم قدمای اصحاب یعنی دنیای اسلام بحث لطیفی رو مطرح کردن. با اون بحث نظر حقوقی اینه، از نظر حقوقی این بحث قابل‌تر در دنیا هم هست از نظر قانونی، که اگر دو امر با هم تعاند دارن یا تلازم دارن، اعتبار آمد به یکیش خورد، چون اینها فی نفسه فی الواقع با هم تلازم دارن، این اختزا میکنه که این اعتبار به اونی که هم سرایت بکنن، یعنی آمدن برای این موضوع هم حکم نوشن شد. از نظر اسلامی چی شد؟ در دنیای اسلام چون نکته استظهار بود، عرض کردم الان در دنیای قانون گذاری نکته تقنینه و جعله، اما در شأن فقها نکته استظهاره. ممکنه این نکته، همین نکته‌ای که ما میگیم هم تو تقنین حسابش بکنیم، یعنی این نکته رو مثلا بگن من باب مثال بچه‌ها باید از کلاس از سن 7 سالگی آموزششون مجانی باشه، بعد بنویسن افرادی که در روستا هستن باید مجانی ماشین در اختیارشون قرار بدن. ببینید، یعنی همون نکته تقنین که میخواد قانونگذار بگذاره میاد فکر میکنه که الان اگه بخواد آموزش بیاد بچه 7 سالگی ممکنه تو روستا باشه، ممکنه جای دور باشه، ممکنه وسیله میخواد. ببینید، یعنی در ذهنش آمده حالا که من یه قانون قرار دادم این قانون خودش فی نفسه لوازم داره. دقت میکنی؟ چون فی نفسه لوازم داره خود مقنن باید این فکر لوازمش هم بکنه، خود مقنن. یعنی وقتی میگه آموزش از 7 سالگی باید رایگان باشه، تبصره یک اگر جای دوریست ماشین در اختیارش قرار بگیره، تبصره دو اگر پدر مادر ممانعت میکنن باید چه دقت بکنید. یعنی چی؟ یعنی تو ذهنینا آمده که اگر ما یک اعتبار قانونی گفتیم باید فکر لوازمش هم بکنیم، ملازماتش هم بکنیم. یعنی نگیم مهم اینه ما بنویسیم آقا باید تعلیم ابتدایی رایگان باشه، تموم شد. خب این تو جامعه تا بخواد پیاده بشه مشکلات داره. این مقنن، سوال اینه مقنن، روشن شد درتون؟ الان در قانون گذاری فعلی اینطوره دیگه، در قوانین مجلس اینطوره، در قانون. یعنی وقتی میاد یه قانون رو جعل میکنه اون لوازمش هم حساب میکنه، بر اونام فکر میکنه.
چرا نمیگید چون در مقام بیان وارد؟
نه، چون در میگه الان میگه تبصره یک و دو روستا باید اینطور باشه، پدر مادر ممانعت کردن اینطور باشه، بچه اگر مثلا به لحاظ امکانات رفاهی مشکل داره اینا چیه؟ چرا این کاری میکنن؟ همین مطلب رو فقهای اسلام مطرح کردن، گفتن امر بشه مقتضی امر مقدمه شه. یعنی آمدن گفتن اگر دو تا تلازم بود، ببینید فقط فرقش اینه، امروز به نحو تقنین شما در دنیا مطرح میکنید، در سابق الان فقهای ما به نحو استظهار. این دو تا فرقش اینه، یکی استظهار شما فهمید
در مرافعات استظهار میشه برای هر مرافعه‌ای که
مقننه به قانون بگذاره. نه، بحث مرافعات چون در تطبیق خارجی است، اون بحث خاص خودشه، بحث قضاوت خاص خودشه. نه، قبل از مرافعات ببینید، شما رو نگاه کنید، شما خواهید قانون گذاری بکنید، میدونید بعضی از مقدمات ما مشکل برای افراد روبرو میشه. بچه 7 سالگی باید بره مدرسه، گاهی بچه راهش دوره. خب شما میگید آ ما امکانات قرار میدیم رایگان میکنیم، تعلیم ابتدایی رو برای بچه رایگان میکنیم. خب میگه آقا بچه دوره، اونش هم باید رایگان بکنید. دقت بکنید، شما اگه میخواین تعلیم رایگان بکنید، بچه ایست که احتیاج به ماشین داره، سرویس داره، رایگان این نیست که فقط تعلیم رایگان بشه. این ذهنیت چی شد؟ روشن شد؟ همون ذهنیتی که فقهای اسلام مطرح کردن، اصولین اسلام مطرح کردن، که امر بشه مقتضی امر مقدمه هست، این نکته مقدمه اینه. روشن شد؟ یا اگر گفت مثلا من با مثال معلم مدرسه باید بره، موانعی برای بعضی افراد، این فکر میکنه که این موانع برداره. چرا؟ چون تو ذهنش این نیست که فقط من گفتم نان بخر، باید معاندش هم برداشته بشه. این امروز در قوانین، در دنیا اسلام تو استظهار، یکی تو تقنین، یکی تو استظهار. روشن شد؟ در حقیقت اونی که چون تا حالا مبحث مقدمه واجبه شد مثلا به نظر تو خیلی عجیب غریب بود، الان یک لغت علمی برای خودش پیدا کرد و یک لغتی که در دنیای قانونگذاری مثلا مطرح این مطلب. آیا قانونگذار غیر از این که با تعلیم مجانی باشه به فکر لوازم وجودیش هم باشه خود قانون معین، چون کار قانونه؟ اگر گفت مجانی، مجانی گفتن کافی نیست، جاهایی که مقدماتش احتیاج به پول داره باز اونجا هم فکر بکنه. خب اینا میخوان بگن اگر یک قانون آمد اون لوازمش هم مقنن در نظر داره. سوال اینه وقت میشه شرعی؟ یعنی اگر شارع گفت رد امانت بکن یعنی نماز نخون، این تقریب دوم مدلول لفظی. تقریب اول از نظر قانونی اون چه که معاند با این عمله برداشته میشه.
لفظ این مقدار
کارایی ها همین دیگه تمام بحث این دیگه از لفظ ما خارج شد، حقوقیش کردیم. وجه سوم که باز وجه دیگری است، دو تا وجه داره چون وجوه نگفت. وجه سوم ما عرض کردیم اصولا در تفکر قدیم قوانین بر اساس روابط عبد و مولا یعنی فقه اصول بر اساس عبد و مولا تنظیم شده. در رابطه عبد و مولا واقعا اون مقدمه واجب رو نگاه میکنه، عبد نگاه میکنه. این منشأ شد که بگن اگر شی واجب شد مقدمش واجبه. ما امروز در قوانین روح قانونگذاری حاکمه، روح قانونی حاکمه، اون زمان روح روابط عبد و مولا حاکم بود. مثلا اگر دو تا خیابون بود، یه خیابون مولا گفت هیچ وقت تو این نرو، یه خیابون که نه اجازه داده گفت برو نان بخر، اون خود عبد اینه میفهمه که من از اون خیابانی که گفته مولا نرو نباید رد بشم. پس معناش چیه؟ معناش که مقدمات رو میفهم، معناش اینه دیگه. دقیق بفهم این رو ما توضیح کافی دادم میگم چون وقت نداره تمام میشه، خودم دیگه خسته شدم انصافا. انشالله یه وقت دیگه باز این توضیح اون وقت این تفکر رو چون من سابقا هم تو بحث اخذ توضیح دادم، این در کل اصول حاکم بوده، یعنی روابط قانونی رو یعنی اصول رو زیربناش گذاشتن بر روابط عبد و مولا. این بحث هست که اگر رابطه عبد و مولا باشه انصافا این شبه، یعنی این که آقایون اصولی ما دارن مناقشه میکنن چون رابطه عبد و مولا رو درست تقریر نکردن. اگر رابطه عبد و مولا باشه گفت برو آب بیار، عبدش داره نماز میخونه، میگه چرا نماز میخونی؟ گفتم برو آب بیار. کدکش هم ممکنه بزن اصلا نماز بکنه بیرون. دقت میکنی؟ میگه گفتم با دقت بکنی. این رابطه عبد و مولا این اقتضا رو خوب نمیدونم دقت میکنم من میخوام چی بگم، اون رابطه عبد و مولا این اقتضا رو میکنه، نه خود قانون، نه خود اعتبار. اگر گفت آب بیار خود اعتبار اقتضا نمیکنه نماز نخون، چون عبده میگه نماز نخون. نه وعا اعتبار، نه نکته دیگه. نکتهش اینه که در مباحث قانونی اصولا مقنن یا افرادی که شهروندن به اصطلاح موزیا یا مکلف به اصطلاح قدیمی ها، اینا به عنوان مملوک حساب نمیشن. در رابطه عبد و مولا بحث فقط اعتبار نیست، یه چیز دیگه هم باش هست، ملکیت ذات عبد برای مولا، یعنی تمام شراشر وجود به قول کفایه تمام شراشر وجودش ملک مولاست، پوست و سخون و گوشت و اینا ملک. این نمیتونه بدون نظر او کاری انجام بده، یعنی فقط الان لذا ما عرض کردیم نکته فارق اساسی بین روح قانون با روح عبد مولا اینه، در روح قانون خود قانون رو نگاه میکنه، ملکیت رو نگاه نمیکنه. خوب دقیق این که کل ابحاث و اصول با مشکل رو بروس مال این دو تا دیدگاهه. در اینجا این سر این که میگه چرا؟ چون میگه من عبد مولا هستم، عبدن مملوکن لایق داره علی شکل در آیه مبارکه اومده به من گفت برو آب بیار، من به چه حقی بیام نماز بخونم؟ اصلا ذات من ملک مولاست. دقت میکنی؟ لذا وقتی که مثلا نره آب بیاره مشغول نماز بشه، فقط بحث این نیست که عصیان قانون کرده. خوب دقت بکنی، از شأن عبدیت خارج شده. اما شما در قوانین ملک مقنن که نیستی، ملک مجلس که نیستی، ملک دولت که نیستی، شما احساس عصیان میکنید، نه احساس میکنید که شما ضد مولا قیام کردید. احساس ضد مولا به شما دست نمیده، اینی که در کفایه داره که در باب تجری میگه ظلم علی المولا تجر علی المولا نمیدونم اهانتون، این روی تصور عبد مولاست. در تصور قانونی ظلم علی القانون مطرح نداره، در تصور قانونی ظلم به خود، چون قانون انعکاس اراده مردم. خب اگر ظلمی کردی به خودته نه به مولا، مولایی مطرح نیست. لذا این دوتا تفکر رو خوب دقت بکنین، لوازم این دوتا تفکر باید کاملا روشن بشه در مباحث اصولی. ما الان بخوایم با روح قانونی برخورد بکنیم تو ابحاث اصول یک نتیجه میگیریم، با روح عبدالمولا برخورد بکنیم نتیجه دیگه میگیریم. بله در انصافش در روح عبدالمولا امر بشه مقصر نه، اینی که صاحب مرحوم حدائق و این که ایشون هم تفکرات اصولیشون غالبا رو عبدالمولا است، اینا توجه نشده. اگر ما مسئله عبدالمولا رو مطرح بکنیم، حق این است که باید بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه. این همون رایی است که عبدالمولا داره، دلیلش هم خیلی واضحه. العرفو اگه بل عرفو به بابک، شما از عرف سوال بکنید تا مولا به عبدش گفت که برو آب بیار، دید مشغول نمازه، میگه بی خود چرا نماز میخونی؟ میگه بد نگفتم آب بیار، یا مشغول، یا دارم کتاب گوش میکنم، دارم نوار گوش میکنم، مثلا دارم بحث علمی، میگه بی خود بحث علمی گفتم برو. یعنی اون بحث فقط اسیان خطاب نیست، بحث خروج از ملکیته. بس به قولشون ظلم علی مولا احالت للمولا، خروج از ذی عبودیته. اما تو مباحث قانونی اینی که میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، من اخیرا بحث کردم تو بحث اصلا دو تفکر اشتباه شده. اینی که آقایون متأخر ما هم مثل آقای خویی دیگران عقل امر میکنه که شما مقدمه رو انجام بده، این دو تفکره. یک تفکر رابطه عبدالمولاست، یک تفکر رابطه قانونی، روح قانون. در روح قانون فقط اسیان و امتثال مطرحه، در اینجا فقط اسیان و امتثال. اسیان مطرحه، اسیان که نرفت آب بیاره، لیکن در این حال هم نکته دیگری است، خروج از ذی عبودیت هم توش هست.
خود مولا به نحو قضیه حقیقی گفته نماز بخون، الان هم میگه آب بیار، چطور میشه دلیل حاکم میشه واسه؟
الان گفته آب بیار؟
بله الان میگه آب بیار، سابقه من فرموده به نحوه قضیه حقیقیه،
گفته فوریه.
خب معلومه اگر فوری باشه، اگه با هم تنها جمع بشه خب جمع بکن، اگر گفت الان برو آب بیار،
این خروج از شؤون
الان، گفت الان برو آب بیار، خب مشغول نماز شد، می چرا نماز میخونی؟ گفتم الان برو آب بیا.
خودت گفتی نماز بخون.
گفتم، گفتی، منم گفتم الان برو آب بیا. چه روزگاری باشه. الان گفتم برو آب بیا. اقامم هست که آب نیاورده. غیر از او اصلا میگه تو عبد مطیع نیستی، تو حرف منو گوش نمیکنی. از یه عبودیت خاله.
طرف هم میگه لا تترک به حاله.
بگه لا تترک به حاله. چه اشکال داره؟
هر دو قضیه حقیقی بود، چه هر دو قضیه.
اون بحث دیگه. ببینیم دو روح مطلب رو. شما قضیه حقیقی که میخوایم بگیرین، چون کاری که میخوایم بکنین، بندازینش قانونی، میخوای قانونیش بکنین. اصل مطلب رو فراموش نکنید.
مهم عبدالمولا رو پیش می‌بریم دیگه.
آخه در عبدالمولا قضیه حقیقی به اون معنی که شما میگید تصویر نمیشه. چون عبد ذاتاً هیچی نداره. هر چی که مولاست بگه. این نکته اینه. در صورتی که در مسئله بلزام ادعی گفتم مثلا اگر دوران هم بین حضر و اباحه بشه، حضر منه. چون ما ملک مولا هستیم، مولا هر چی گفت ما حق نداریم در ملک مولا تصرف کنیم، در بدن در اشیاء الا به اجازه مولا. به هر حال انشاءالله تصور فکر میکنم تا یه مقداری شد دیگه. مسئله توضیحات دیگری هم داره که اینجا الان دیگه وقتش نیست و بله و طول میکشه. پس ما سه نکته
در شرع مقدس مولا و عبد بودن مطرح نیست. الان من میخوام به بدنم ضربه بزنم،
شرع
یعنی راضی نیست؟
نه دیگه راضی نیست. خب بله علای حالا این باشه، چون بحث ما خودش به حد کافی طولا. ما سه نکته اساسی رو برای مسئله زد و مسئله مقدمه نکاتش رو عرض کردیم که به نظر ما اینا، البته هنوزم تتمه داره که دیگه حالا بقیش باشی وقتی. مرحوم صاحب حدائق، البته من فکر میکنم شیخ انصاری قدس الله نفسه همین مقدار عبارت حدائق دیده، به نظر من میاد، بله به نظرم این طور میاد. در صفحه بعدی خود صاحب حدائق 427، الا ان مدعوه من الفوریه اندی محل و توقفه. به نظرم شیخ اینو نگیده، خود صاحب حدائق در فوریت گیر داره. اذ لا اعرف علیه دلیلا واضحا ازید من الامر بالرد، متا طلب هل مالک، هر وقت مالک تر باده. ولی امر من حیث صحبه لا یقتضی الفوریه، زد به اون بحث اصولی که امر اقتضای فوریت نداره. ولی امر من حیث صحبه لا یقتضی الفوریه، فایجابه ها یعنی ایجاب فوری احتاج الی دلیل واضح زیادتن علل امر به رد کما لا یخفا، و کونه حقا لآدمیین لا یقتضی تزیقه به هذا نحو الذي ذكره. نه دیگه، چرا این مطلب اخیرشون کم لطفیه. بعد خودش میگه نعم لو فهم منه تزیق، اگر فهمیده بشه که فوراً میخواد، فل امرو کما ذکرو. عرض کنم که نکته در مثالی که الان ما داریم، این که مثال ودیعه است که خب محل بحث ما آریو ودیعه است که محل بحث ما نیست. در محل بحث ما ماشینی رو از ظالم گرفته به عنوان مثلا جوایز السلطان، درش تصرف قاصب یعنی از سلطان جور، ظالم نه، درش تصرف کرده، بعد فهمید که این مالک معین داره. انصافا اینی که شیخ نوشته باید فورا رد بکنه انصافا ثابته. اینجا بحثی ای نیست که امر مقتضیه، چرا؟ چون مال مردم دست این اصلا، یعنی هر لحظه که دست این زیادونه زامنه. اینجا نکتهش امر نیست، حالا ایشون در بحث ودیعه شاید امر باشه نکتهش، اما نکته در اینجا اینه که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه. این قطعا هر لحظه رو میگیره، اون لحظه اول هم میگیره، تا فهمید مال مردمه و راه داره باید فورا رد بکنه. دلیل میخواد مثلا 2 ساعت نگه بذاره، اگر دلیل آمد درست و الا مقتضی قاعده فوریته، و اگر دلیل آمد نتیجهش اینه که اگر 2 ساعت نگه داشت و تلف شد ضامن نیست، لیکن انصافا ظالم ضامنه. یعنی اگر امکان داشت میدونستی ماشین رفت نگاه کردی ای بابا این ماشین مال کبله حسن، تلفنش هم توش گوشه موبایلش، میتونه موبایلش رو بیارش که ماشین پیش منه، از دست اون سلطان جور در اومده، بیا ماشین تو معذرت 2-3 ساعت مشغول غذا خوردن و کارهای متفرقه، حالا 2 ساعت دیگه زنگ میزنیم. بعد ماشین دزدیدن، ظاهرا ضامنه، ظاهرا اینجا ملک مردمه، علمی میخواد، علم به رضایت نمیخواد، مگر علم به رضایت پیدا بشه. اصل اولی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس منه. لذا عرض کردم 2 مسئله هستی که اون مسئله ودیعه و طلب مالک و به قولشون تزیق و امر
نداریم. روایت
کدومی که
مال امرئ مسلم؟
چرا
نه، سبب نداریم، دم امرئ
و ماله، ما در دمش بودیم زیادی،
دمش گفتیم سنده،
این روایت سند نداره. لا اله الا الله، بهمی زودی فرام ما که پیرمرشیم حافظه اون بهتر از شماست. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. اون توی خطبه حجة الوداع هر دو آمده. خب
این روایت درست نیست، سند داره، اونی که لا یحل مال امرئ
مسلم، این دم و ماله که داره. خب بله عجب روز کاری
عدالت فضی رو
نه دم اون رو اینو مالو الا بطیبت. اهل سنت مالم دارن، تنها مال گفتن، دم ننش.
ادایا میام آخرتر پذیروف
فورو
یا نه؟
فورو پذیروف اگر مالک مزیق بگه، اما اگر مالک گفت امانت من بیار و مزیق نکرد میگه فوریت نداره. این صاحب حدایق نظر سوال. اما ما نحنفی عرض کردم مرحوم شیخ به یک مناسبتی بعضی از فروع از کتاب های دیگه برده در ما نحنفی، انصافا در بحث ودیعه بحث دیگری است، اما در ما نحنفی اونجا هم بحث امر نیست که صاحب حدایق فرمودن، اونجا نکته حکم وضعیه. اگر گفت امانت من رد کن به این معنا که راضی نیستم، اون بحث فور نیست که امر دلالت بر فوریت میکنه یا نه. اونجا نکتهش اینه که راضی هست پیش من باشه یا نه، راضی نباشه حرامه، فورا هم حرامه، هم لحظه به لحظه حرامه. پس نکته بحث یه دفعه این که از کلمه امانت رد کن ایشون میگه من از این کلمه فوریت در نمیفهمم، ما اینو توضیحاتش مفصل عرض کنیم که این کلمه توش حکم وضعی هم داره، فقط حکم تکلیفی صرف نیست. اگر میگه امانت من رد کن، معناش در نظر عرف اینه که من نمیخوام امانت پیش تو باشه، خب نباشه میشه فوریت، نه به خاطر امر که ایشون فرمودن، این مال اونجا. ایشون میگه مگر تزریق تصریح کنه؟ تصریح تزریق نمیخواد، تصریح نمیخواد. اما در ما نحنفی اصلا بحث ودیعه نیست، ما نحنفی لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. الان فهمید و الان هم امکان داره باید همون وقت اعلام بکنه، به طرف اعلام بکنه. اگر طول کشید 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت و تلف ظاهرا ضامنه. بله اگر اعلام کرد تا طرف بیاد بگیره طول کشید تلف شد ضامن نیست و الا ضامنه و صلی الله علیه. این فوریت ایشان هم به نظر ما ثابته، انصافا حرف خوبیه رضوان الله تعالی علیه. میمونه اینکه استاد متعرض نشدن دیگه، اونم نمیدونم شاید جدی نمیشه باشه.